بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در تنبیهات اجازه و رد در بحث بیع فضولی بود. تنبیه سوم راجع به این موضوع است که یکی از شروط اجازه این است که مسبوق به رد نباشد. یعنی اگر آقای مالک اصلی ابتداءً عقد فضولی رو رد کرد، بعد راضی شد به این عقد فضولی و اجازه داد، اون اجازه بعد از رد باطله و هیچ فایده ای نداره. اون عقد فضولی به محض رد کردن باطل شده، عقدی که باطل شده دوباره تصحیح نمی شود. اجازه بعد از رد هیچ فایده ای نداره. خب این مطلب مورد فتوای مشهور فقهاست، بلکه حتی ادعای اجماع هم بر این مطلب شده است. عبارت حضرت شیخ اعلی الله مقامه رو عنایت بفرمایید. الثالث من شروط الاجازه الا یسبق الرد. سومین از شروط اجازه این است که سومین تنبیه این است که از شروط اجازه این است که سبقت نگرفته باشد اون اجازه را رد. اذ مع الرد ينفسخ العقد، چرا که در صورت رد عقد منفسخ می شود. فلا یبقا ما یلحقه الاجازه، پس چیزی باقی نمی ماند که اجازه به او ملحق شود، عقدی باقی نمونده که اجازه به او ملحق بشه. خب در واقع جناب شیخ اینجا دارن یه استدلال میارن برای این فتوا و این مدعا که اجازه بعد از رد باطل است و فایده نداره. چرا؟ چون به محض این که رد کرد عقد از هم باز شد، گشوده شد، دیگه گرهی باقی نمونده تا بخواهد بعد از رد بیاد اونو اجازه بده. خب اما این دلیل جای مناقشه داره. چرا؟ این که به محض رد عقد منفسخ میشه این اول کلامه. حالا ممکنه شما بگید خب حالا اگر این آقا رد کرد این عقد منفسخ نشده، یعنی این مال همچنان احتمال داره که مال مالک جدید یعنی آقای مشتری باشه تو عقد فضولی؟ میگیم نه، همین که این آقا رد کرد این مال مال مالک اصلیشه، اما عقد منفسخ نشده، یعنی عقد از قابلیت لحوق اجازه ساقط نشده. این آقا یه عقدی بسته شده، عقد یعنی معاهده، یه معاهدهی بسته شده، این آقای مالک اصلی اون معاهده فضولی را که بسته شده رد کرد، گفت من در تحت این معاهده نمیام، من تو این پیمان نامه شرکت نمی کنم. خب شرکت نکن آقا، اتفاقی نمی افته. وقتی شرکت نکردی مال خودت مال خودته، میتونی هر کاری میخوای باش بکنی بکن، هر تصرفی میخوای بکنی بکن. آقای مشتری هم حق تصرف در مال شما را نخواهد داشت. اما اگر بعدن اجازه کردی ما دلیلی نداریم بگیم اون معاهده باطل شده باشه. صرف این که قبلا رد شده، اون رد موجب ابطال عقد نیست. ابطال به معنای عدم قابلیت لحوق اجازه. بله آثار عقد بار نمیشه، اما قابلیت لحوق اجازه هم نخواهد داشت، این قابلیت رو هم از دست خواهد داد. هذا اول الکلام، این ثابت نمیشه با این استدلال. حالا جناب شیخ میخوان دلیل بیارن، میگن و دلیل علیه بعد از ظهور الاجماع، دلیل بر این مدعا بعد از آنی که اجماع ظاهرا وجود دارد. پس اولین دلیل چی شد؟ ظهور اجماع شد. بله تصریح بهی فی کلام بعض مشایخنا، بلکه تصریح هست به این اجماع در کلام بعضی از مشایخ ما. مرحوم صاحب جواهر تصریح به این اجماع کردن. حالا بعد از این اجماع دلیل بر این مدعا چیه؟ ان الاجازه انما تجعل المجیز احد طرفی العقد، اجازه قرار میدهد مجیز را به عنوان یکی از دو طرف عقد. آقای مالک اصلی تا قبل از اجازه اصلا داخل در عقد و پیمان نیامده، وقتی اجازه داد اون وقت میشه یکی از دو رکن پیمان، یکی از دو طرف پیمان و عهد. و الا اگر اجازه مجیز رو به عنوان یکی از دو طرف عقد قرار ندهد، لم یکن مکلفن بالوفاء بالعقد، آقای مجیز مکلف به وفای به عقد نمیشه. خطاب اوفو بالعقود متوجهش نمیشه اصلا. لما عرفت من ان وجوب الوفاء انما هو في حق العاقدين، في حق العاقدين او من قام مقامهما، چرا که شما دانستی که وجوب وفا، در مباحث قبل گفتیم خطاب اوفو بالعقود که وجوب وفا میاره، این فقط در حق عاقدین هست، دو طرف عقد هست، ولی شخص اجنبی که هیچ ارتباطی به این عقد نداره لغو است که خدا بهش خطاب کنه آقای فلانی که تو هیچ ربطی نداری به این عقد و پیمان بین این دو نفر، اوفو بالعقود، شما واجب وفا کنی به این عقد، این لغوه. پس این خطاب اوفو بالعقود انما هو فی حق العاقدین او من قام مقامهما، فقط و فقط در حق دو طرف عقد هست یا کسی که قائم مقام اون دو طرف هست، مثل آقای مالک اصلی وقتی اجازه میده در عقد فضولی میشه قائم مقام طرف بایع فضولی مثلا، یا اگر مشتری فضول بوده میشه قائم مقام طرف مشتری فضولی. و قد تقرر ان من شروط الصيغه، خب تا اینجا رو قبول کردیم، پس آقای مجیز میشه به عنوان یکی از دو طرف عقد. گویا اجازه قائم مقام یکی از دو طرف عقد است، یا قائم مقام ایجابه یا قائم مقام قبوله. اگر فضول در طرف ایجاب باشه اجازه میشه قائم مقام ایجاب، اگر فضول در طرف قبول باشه اجازه میشه قائم مقام قبول. پس میشه گویا اجازه یکی از دو شطر عقد است، یکی از دو جزء عقد است. و قد تقرر، گذشت در مباحث شروط عقد در اول جلد سوم کتاب شریف مکاسب چاپ کنگره، ان من شروط الصيغه الا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهده، یکی از شروط صیغه این است که حاصل نشود بین دو طرف عقد اون چه که ساقط کند دو طرف عقد را، یعنی ایجاب و قبول را، از صدق عقد، که عقد به معنای معاهده هست. یعنی نباید یک چیزی بین ایجاب و قبول فاصله شود که صدق عرفی پیمان و معاهده را از اینها سلب کنه، موجب بشه دیگه عرفن به این قرارداد نگن، معاهده نگن، پیمان دو طرفه نگن. مثلا گفتیم که باید بینشون فصل طولانی نباشه. وقتی گفت بعتو، عرفن باید بلا فاصله بگه اشتریتو. چرا؟ چون اگر فصل طولانی شد، مثلا الان گفته بعتو، آقای مشتری بره هفته بعد بیاد بگه آقا من اشتریتو، اینا اصلا عرفن نمیگن اینا با هم عهد و پیمان بستن، اینا با هم معاهده بستن، عقد بستن. چون عقد یعنی عهد و پیمان. وقتی عرف اینجا نمیگوید عقد و پیمان منعقد شده، این اشتریتویی که بعد از یک هفته آقای مشتری میاد میگه باطله، هیچ فایده ای نداره، عقدم باطله و مورد امضای شارع نیست. خطاب عفو بالعقود شاملی همچین عقدی نمیشه. چرا؟ چون بین دو طرف عقد مدت زمانه طولانی فاصله شده که صدق عقد را مشکل ساز کرده. دیگه مفهوم عقد دیگه اینجا صدق نمی کنه. به این جهت میگیم عقد باطله. حالا تو ما نحن فیه شما همین قانون و همین شرط صیغه رو تو بحث اجازه شما پیاده کن. تو بحث اجازه ما میگیم اجازه قائم مقام یکی از دو جزء عقد است. خب حالا اجازه‌ای که مسبوق به رد شده، قبلش آقای مالک اومده عقد رو رد کرده، وقتی رد شد دیگه عقدی باقی نمونده، بعدش میاد میگه من اجازه دادم، اینجا صدق معاهده و پیمان نامه نمی کنه. و هذا مع ان مقتضى سلطنت الناس علا اموالهم مضافن، این که مقتضای مسلط بودن مردم بر اموالشون تأثیر و رد فی قطع علاقت طرف الاخر ان ملکه، تأثیر گذاشتن رد است در قطع کردن علاقه طرف مقابل از ملک خودش. این دلیل سوم است که جناب شیخ میخواد اقامه کنه. پس دلیل اول چی شد؟ اجماع شد. دلیل دوم این است که یکی از شروط صیغه این است که اون چه منافات داشته باشد با صدق عرفی عهد و پیمان بین ایجاب و قبول حاصل نشود. اینجا بین عقد و بین اجازه که در حکم یکی از دو طرف ایجاب و قبوله رد حاصل شده و رد باعث می شود که اینجا دیگه صدق عهد و پیمان دو طرفه محقق نشه، دیگه عقد اینجا صدق نمی کنه، لذا این باطله. این دلیل دوم. دلیل سوم اینه که مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم، اینه که آقای مالک اصلی وقتی رد کرد عقد را، علقه و ارتباطی که مشتری فضولی با ملک این آقای مالک برقرار کرده، اون علقه کاملا قطع بشه. این مقتضای تسلط داشتن مالک بر مال خودشه. خب وقتی اون علقه قطع شد، دیگه چیزی باقی نمونده که آقای مالک اصلی بعد از رد بیاد اجازه بدهد اون علقه را، اون علقه را معتبر بکند. پس دیگه موضوعی برای اجازه باقی نمونده. اینم استدلال سوم. هازا مع ان مقتضا سلطنت الناس، هازا ای خوز زا، ها اسم فعله، بگیر اون مطلب قبلی رو که استدلال دوم بود، مع مضافن این که یعنی استدلال سوم، ان مقتضا سلطنت الناس علی اموالهم، مقتضای مسلط بودن مردم بر اموالشون، تأثیر گذاشتن رد است در قطع علاقه طرف مقابل که آقای مشتری باشه، ان ملکهی، علاقه او رو از ملک خودش قطع میکنه، دیگه هیچ ارتباطی بین اون مشتری فضول با ملک این آقای مالک اصلی با این مبیع دیگه هیچ علقه‌ای نیست، چون رد کرد دیگه و این آقا تسلط داره بر رد کردن یا اجازه دادن. خب وقتی تسلط داره مسلط بر مالش هست، وقتی رد میکنه باید این رد اثر بگذاره و الا ایشون ردش میشه لغو بیفایده و مسلط بر مالش نخواهد بود. پس مقتضای مسلط بودن بر این مال اینه، وقتی رد کرد باید علاقه طرف اجنبی مقابل رو که اومده مشتری شده مال این آقا رو از مال خودش قطع کنه، دیگه هیچ علقه‌ای باقی نمونه. حالا بعدش میخواد اجازه بده، فلا یبقا ما یلحقه الاجازه، دیگه باقی نموند علقه و ارتباطی بین این مال و آقای مشتری تا ملحق بشود او را اجازه، چیزی باقی نموند که ملحق بشه به اون چیز اجازه شما جناب مالک اصلی. بعد جناب شیخ میفرماید فتأمل، حالا تأمل بکن، این ادله‌ای که ما گفتیم همش مورد تأمله، یعنی همش جای خدشه داره. پس باید برگردیم یه بار دیگه تو این سه تا دلیل دقت کنیم. دلیل اول چی بود؟ ظهور اجماع بود. به فرض که اجماع ثابت بشه، اجماع فی نفسه حجیت داره؟ نه، اجماع وقتی حجیت داره که کاشف از رأی معصوم باشه. الان اجماع در این مسئله کاشف از رأی معصومه؟ معلوم نیست، شاید اجماع مستند باشه به استنباط افراد و فقها. همین ادله استنباطی که الان گفتیم، دوتا دلیل استنباطی خودمون گفتیم، شاید مستند به این ادله باشه و این ادله اگر مخدوش باشه خب اون اجماع هم میشه مخدوش، دیگه کاشف از رأی معصوم نمیشه. لذا میگن اجماع مدرکی، اجماعی که مستند به مدرکه، خودش حجت نیست، باید بری ببینی مستندش یعنی مدرکش آیا حجت هست یا حجت نیست. اگه مدرکش درست بود مطلب ثابته، نه به خاطر اجماع، به خاطر اون مدرک. اگه مدرکش باطل بود اون اجماع هیچ ارزشی نداره، تو مستند به یک مدرک باطله، کاشف از رأی معصوم نخواهد بود. پس اینجا اجماع ما احتمال داره مدرکی باشه، احتمال هم که بدهیم این اجماع مدرکیه برای ما کشف از رأی معصوم نمی کنه. مضافاً این که این مسئله اصلا در کلمات فقهاء قدما مطرح نشده تا اونها راجع بهش نظر بدن، تا کشف کنیم آیا اجماعی بوده نزد اونها یا اجماعی نبوده نزد اونها. اگرم اجماعی بوده، این اجماع از زمان شیخ طوسی به بعد منعقد شده، پس این اجماع متصل به زمان معصوم نیست، کشفش از قول معصوم خیلی سخت و مشکل میشه و اصلا این که چنین اجماعی محقق بشه سغرویان مخدوش میشه. این راجع به اجماع. دلیل دوم چی بود؟ دلیل دوم این بود که باید بین اجزاء عقد چیزی واقع نشه که از صدق عرفی عهد نامه پیمان نامه او رو ساقط بکنه. عرف بگه آقا اینجا پیمان نامه واقع شده، عهدی بسته شده، اگر یک خللی بیاد که این صدق عرفی رو مخدوش بکنه، اینجا دیگه مفهوم عقد پیمان نامه صدق نمیکنه، مشمول عفو بالعقود نمیشه، این عقد باطله. حالا میاد میگین که وقتی آقای مالک اصلی رد کرد، بعدش اجازه داد بین اجازه او و عقد فضولی یک رد فاصل شده که این رد باعث میشه دیگه اینجا صدق پیمان نامه و عهد نامه نکند. ما عرضمون اینه، کی گفته در اینجا رد باعث میشود که مفهوم پیمان نامه و عهد نامه اینجا صدق نکنه؟ هذا اول کلام. چرا صدق نکنه؟ چه اشکالی داره برای صدق پیمان نامه؟ حالا میایم ببینیم آیا مفهومش صدق میکنه یا نه. یه پیمان نامه فضولی بین بایع فضول و مشتری اصلی واقع شده، پیمان نامه فضولیه. پیمان نامه فضولی بهش صدق میکنه یا نه؟ بله بهش صدق میکنه، ولی تا آقای مالک اصلی اجازه نده معتبر نیست. پیمان نامه بهش صدق میکنه، مفهوم عقد صادقه برش، ولی عقدش اثرگذار نیست، اثر نقل ملکیت شرعی برش بار نمیشه تا مالک اصلی اجازه بده. درست؟ خیلی خوب. پس مفهوم پیمان بر اون عقد فضولی صدق میکنه. بعد آقای مالک اصلی میاد رد میکنه. رد میکنه یعنی چی؟ مفهوم رد یعنی چی؟ یعنی میگه آقا من اون پیمان نامه‌ای که اون آقای فضول بست را قبول ندارم، من داخل در این پیمان نمیشم. داخل در این پیمان نمیشم یعنی من پیمان نبستم. خیلی خوب، شما پیمان نبستی، مفهوم پیمان در حق شما صدق نمی کنه اینجا. بعدش مالک اصلی پشیمون میشه، میاد میگه آقا چرا من اون پیمان فضولی که بایع فضول بست رو امضا میکنم، داخل در اون پیمان میشم؟ یعنی سوال، وقتی آقای مالک اصلی پیمان فضولی رو رد کرد، مفهوم پیمان نسبت به خودش صدق نکرده، اما مفهوم پیمان نسبت به اون عاقد فضولی که همچنان صادق مفهوم پیمان. بعد که میاد آقای مالک اصلی اجازه میده، میگه من به اون پیمانی که عاقد فضولی بسته داخل میشم. اون پیمان عاقد فضولی که از مفهوم پیمان ساقط نشد، همچنان مفهوم پیمان بهش صدق میکنه. تو رد اتفاقی که میفته اینه، مالک اصلی داخل در اون پیمان نمیشه، لذا آثار شرعی پیمان هم برای مالک اصلی بار نمیشه، برای مشتری اصلی هم بار نمیشه، ولی مفهوم پیمان اونجا هست. مفهوم پیمان نسبت مالک اصلی صدق نمیکنه، ولی نسبت به اون فضول و مشتری اصلی که عقد فضولی بستن مفهوم پیمان هست، نسبت به ایشون نیست. بعد ایشون میاد میگه منم میام داخل در اون پیمان میشم. حالا که داخل در پیمان شد، آیا بازم مفهوم اون پیمان نسبت به این مالک اصلی صدق نمی کنه؟ میگه منم اون معاهده رو میپذیرم. آیا بازم صدق نمی کنه؟ چرا که صدق نکنه؟ عرف میگه آقا معاهده رو پذیرفت، داخل در معاهده شد، ولو قبلش رد کرده بود، خب رد کرده باشه، الان دوباره داخل شد. قبلش داخل نشد تو معاهده، رد کرد، ولی مفهوم اون معاهده فضولی رو که نابود نکرد، صدق مفهوم رو نسبت به معاهده فضولی از بین نبرد که، خودش داخل در معاهده نشد. بعد اومد دوباره اجازه داد، گفت منم داخل میشم در معاهده. عرف میگه الان داخل شد در معاهده، پذیرفت معاهده رو، شد یکی از دو طرف معاهده، چرا اینجا صدق نکنه مفهوم عرفی معاهده؟ بله، اگر تو این فاصله زمانی بین رد و اجازه مشتریم اومد رد کرد، گفت آقا تو رد کردی، منم نخواستم دیگه، منم دیگه سر اون معاهده نیستم، تو داخل معاهده نشدی، منم از اون معاهده اومدم بیرون، دیگه راضی به این معاهده نیستم، رد کرد معاهده رو، اینجا ممکنه شما بگید دیگه الان معاهده باقی نمونده که آقای مالک اصلی به اون معاهده وارد بشه. اگر الان ایشون اجازه بدهد، اجازه او در حکم ورود به معاهده و پیمان نیست عرفاً، اینجا عرفاً صدق نمی کنه ورود به معاهده، چون اون طرف اصلی مقابل گذاشت رفت از معاهده. اینجا جای این هست، مضافاً این که در معاهده ترازی لازمه، یعنی رضایت هر دو طرف در یک زمان. الان که آقای مجیز راضی شده، آقای مشتری راضی نیست. اون زمانی که آقای مشتری راضی بود، آقای مجیز راضی نبود. پس ترازی رضایت هر دو طرف تو یک زمان محقق نشده. اون چه شرط است برای صدق مفهوم معاهده؟ اینه، ترازی هر دو طرف در یک زمان راضی باشن و البته دال بر این رضایت هم محقق شده باشد. خب رضایت آقای مشتری که هست به فرض در زمان اجازه، آقای مشتری هنوز از رضایتش بر نگشته، دال بر رضایتش هم تو عقد فضولی ایشون به اصطلاح انشاء کرده، قبلتو رو گفته، قبلتوش رو هم به هم نزده، زیرش نزده، همچنان هم بر اون رضایت باقیه. الان بعد از رد مالک اصلی دوباره مالک اصلی اجازه میده، مالک اصلی میگه آقا من هم راضیم، ترازی در یک زمان، دال هم هر کدوم از این ترازی ها دارن، اینجا چرا صدق مفهوم معاهده بین مالک اصلی و مشتری اصلی نکند؟ پس اینم از این. میان استدلال سوم، استدلال سوم این بود که میگفتن وقتی رد کرد دیگه قطع علاقه شد بین مشتری اصلی و این مبیع فضولی. بعد از قطع علاقه حالا اگر بخواد اجازه بده چیزی باقی نمونده که بخواد او رو اجازه بده؟ ما همینجا دست شیخ رو میگیریم و میبوسیم، میگیم حضرت شیخ قطع علاقه کرد یعنی چی؟ علاقه نبود اونجا که بخواد قطعش کنه، ملکیتی آیا حاصل شده بود برای مشتری نسبت به این مبیع؟ نه. اولویتی حاصل شده بود برای مشتری نسبت به این مبیع؟ نه. هیچی، علاقه در کار نبوده. تنها چیزی که بوده یه پیماننامه فضولی بین مشتری اصلی و بایع فضول بسته شده بود، همین، یه پیماننامه فضولی بوده، علاقه حاصل نشده که قطع شده باشه حالا بعد از قطع علاقه چیزی باقی نماند. نه آقا، این حرفا نیست. اون چه که بوده پیماننامه فضولی بوده، شما ردش کردی، یعنی گفتی من تحت این پیماننامه فضولی نمی آیم. خیلی خوب، اب نداره، نیا تحت پیماننامه فضولی، نیا، نیمدی داخلش نشدی، بعد اجازه می کنی این پیماننامه فضولی رو، میگی داخلش میشم آقا، منم در تحت این پیماننامه میام، بفرما اهلا و سهلا، مرحبا، داخل شو. اون چیزی که لازم است باقی مونده باشد صدق مفهومش، صدق مفهوم پیماننامه فضولی است. مفهوم پیماننامه فضولی بعد از رد کردن جناب عالی همچنان این مفهوم صدق میکنه بر اون عقد و صدقش باقیه، همین کافیه برای اینکه شما اجازه بدهی اون عقد را بعد از رد. پس بنابراین رد به معنای نابود کردن عقد فضولی نیست، به معنای صدق نکردن مفهوم عقد بر اون عقد فضولی نیست، موجب عدم صدق مفهوم عقد بر اون عقد فضولی هم نیست، به معنای قطع کردن علاقه آقای مشتری نسبت به این ملک هم نیست. رد به معنای هیچ کدوم از اینها نیست، رد فقط به این معناست یک عقد فضولی منعقد شده، من مالک اصلی در تحت اون پیمان نمیام. رد معناش اینه. این مفهوم عقد فضولی رو نسبت به خود اون عقد فضولی مخدوش نمی کنه، صدقش رو، صدقش همچنان باقی. بعد از اینکه شما نیمدی داخل در این پیمان، اعلام کردی من نمیام، بعد پشیمون میشی میگه ببخشید آقا منم میام تو این پیمان نامه، همچنان آقای مشتری هم بر رضایتش نسبت به اون پیمان باقیه. ترازی در یک زمان نسبت به این پیمان نامه محقق میشه، انشا هم که شده داله بر اون هم وجود داره. اینجا چرا مفهوم معاهده صدق نکنه؟ چرا صدق میکنه؟ اونی که لازمه باقی بماند تا اجازه به اون ملحق بشه، صدق مفهوم عقد فضولی است. این مفهوم عقد فضولی باقی میمونه، مفهومش و صدقش، حتی بعد از رد صدق این مفهوم از بین نمیره، اجازه میتونه بهش ملحق بشه. پس هیچ دلیلی ما در اینجا نداریم برای اینکه بگیم اجازه بعد از رد معتبر نیست. بلکه دلیل خاص داریم برخلافش. روایت صحیحه محمد ابن قیس از امام باقر رو داریم که در زمان امیرالمومنین یه پسری اومد کنیز باباشو فروخت، شد بایع فضولی. آقای مشتری اصلی از همه جا بیخبر، کنیزو خرید رفت با اون مجامعت کرد، کنیز بچه دار شد، بچهشو به دنیا آورد. مالک اصلی این کنیز که پدر اون فضول بود از راه اومد، حالا سفر بوده جایی بوده، از سفر رسید گفت کنیز من کجاست؟ گفتن کنیز تو فروختن. رفت و یقه این آقای مشتری رو گرفت و گفت یالا کنیز من به من برگردون. بچه‌ای هم که زاییده چون کنیز من است میشه ملک من، غلام من میشه، باید کنیز و غلام منو که بچه توه هر دو شوی من برگردیم. یعنی چی؟ یعنی من اون بیع فضولی را رد کردم دیگه، اون بیع فضولی را راضی نیستم بهش. من تو اون معاهده پیمان نامه‌ای که بچه‌م پسرم بسته، تو اون معاهده وارد نمیشم آقا. مال من، مالمو بهم برگردون، کنیزمو بده، بچه‌ای هم که زایده بد بدی. اومدن پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین فرمودن که حکم همینه، کنیز رو با بچهش رو بده به این مالک اصلی. این آقای مشتری بیچاره دست به دامن امیرالمومنین شد، گفت آقا بچه‌مه، تا نوزاده، تازه به دنیا آمده، که تو من بچه‌مو بدم به غلامی این آقا؟ دستم به دامن شما، به داد من برس. حضرت فرمودن خب یه کار میتونی بکنی، برو پسر این رو که اومده بی اجازه پدرش کنیز رو فروخته، برو اسیر بگیر. حالا چرا حضرت گفتن برو اون پسر رو اسیر بگیر؟ چه وجه شرعی داشته؟ این بحث داره. یکی از وجوه شرعیش این بوده که این آقا پسر گناه کرده، معصیت کرده، بدون اذن پدرش تصرف کرده در این کنیز، به خاطر گناه و معصیتش باید تعزیر بشه. از نظر شرعی امیرالمومنین هم به عنوان حاکم شرع او رو تعزیر کردن، فرمودن برای تعزیر به تو اجازه میدم بری این پسره رو اسیرش کنی، به عنوان تعزیر حبسش کن تو خونه خودت. وقتی پدرش میاد میگه پسر منو آزاد کن، بهش بگو من پسر تو رو آزاد نمی کنم تا اینکه تو هم پسر منو آزاد کنی، و اون بیعی که پسر تو فضولاً انجام داد اون بیع رو اجازه بدی. وقتی اجازه داد اون وقت بیعت میشه صحیح، برو اون کنیز و پسرش رو که پسر خودت میشه بردار ببر، میشه مال خودت. یعنی چی؟ یعنی اجازه بعد از رد معتبره و موجب صحت اون عقد فضولی میشه. نعم از صحیحت الواردت و فی بیع الولیدت ظاهرتون فی صحت الاجازت بعد الرد. بله اون روایت صحیحه محمد ابن قیس که وارد شده است در فروختن اون ولیده، ولیده یعنی جاریهی که در خانه کسی متولد میشه، بزرگ میشه، تو خونه او تربیت شده، در بیع اون کنیز ظاهر است اون صحیحه در صحت اجازه بعد از رد. اللهم الا ان یقال. پس تا اینجا ثابت شد ما دلیلی نداریم که معتبر باشه در بطلان اجازه بعد از رد، مضافاً این که روایت صحیحه داریم در صحت اجازه بعد از رد. حالا جناب شیخ میخوان اینجا مثلا دفاع کنن از مشهور. اللهم الا ان یقال، مگر این که گفته شود ان الرد الفعلی که اخذ المبیع مثلا غیر کافن بل لابد من انشاء الفسخ، مگر اینکه در توجیه اون صحیحه گفته شود که رد عملی، رد فعلی مثل گرفتن اون مبیع مثلا که بیاد مبیع رو از دست مشتری بگیره، مثل اون کاری که آقای مالک اصلی تو اون صحیحه کرد، اومد کنیز رو از دست مشتری گرفت، ولی انشاء قولی فسخ نکرد، نگفت فسخ العقد، انشاء قولی نکرد، نگفت ردد العقد، اینجوری نگفت، با عملش اومد رد کرد، انشاء رد به طور کلامی و لفظی نکرد. این رد عملی غیر و کافن، این کافی نیست برای رد عقد فضولی، بل لابد من انشاء الفسخ، بلکه لابد است از انشاء لفظی فسخ. پس بنابراین اگر اجازه بعد از رد عملی بیاید اشکالی ندارد، چون رد عملی موجب بطلان و فسخ عقد فضولی نمیشه، باید حتما رد قولی باشه. اما اگر اجازه بعد از رد قولی بیاید، اون اجازه باطل فایده‌ای نداره. و دعوا، حالا اگر اینجا کسی ادعا کرد و دعوا ان الفسخ هنا لیس به اولا من الفسخ فی العقود اللازمه و قد سرهو به حصولهی بالفعل، اگر کسی ادعا کرد که فسخ در اینجا اولای از فسخ در عقود لازمه نیست، فسخ در اینجا آقا مهمتر از فسخ عقد لازمی که هر دو طرفش اصیل هستن، هیچ طرفش فضولی نیست، منتها خیار فسخ دارن، در اونجا میگن اگر فسخ عملی بکنه معتبره، مثل اینکه این آقا جاریش رو فروخته، خیار فسخ داره، تو مدت زمانی که خیار فسخ داره میره جاریه رو بر میداره وطیش میکنه بدون اینکه فسخ قولی کنه، یا جاریه رو عتقش میکنه، آزادش میکنه، میگه انت معتقه، تو آزادی. اینجا فسخ عملی کرده تو جایی که بیع فضولی هم نیست، عقد لازمه بین دو طرف اصیل منعقد شده، اینجا میگن فسخ عملی کافیه برای ابطال اون عقد. پس به طریق اولاد در عقد فضولی فسخ عملی باید کافی باشه، اونجا که عقدش فضولی نبود فسخ عملی کافیه، اینجا که عقدش فضولیه سزاوارتر و مهمتر نیست از اون عقد لازمی که فضولی نبود. ان الفسخ هنا، فسخ تو اینجا که عقد ما فضولی است، لیس به اولا من الفسخ فی العقود اللازمه، اولا نیست از فسخ در عقود لازمه که دو طرف اصلی هستند. و قد سرهو به حصولهی، یعنی به حصول الفسخ بالفعل، در حالی که تصریح کردن فقها در عقود لازمه فسخ حاصل می شود با فعل و عمل، پس به طریق اولا تو ما نحن فی هم باید فسخ با فعل و عمل حاصل بشه. پس اینکه شما میگی فسخ عملی و رد عملی کافی نیست، موجب فسخ عقد فضولی نمیشه و به فرض اون آقای مالک اصلی تو روایت صحیحه محمد ابن قیس فسخ عملی کرده، رد عملی کرده، رد عملی هم معتبر نیست برای ابطال عقد فضولی، بعدش اجازه داده، اجازهش درسته، این سقرای اجازه بعد رد محسوب نمی شود. این توجیه شما باطله. چرا باطله؟ چون در عقود لازمه فسخ عملی معتبره برای فسخ عقد، پس به طریق اولا در عقد فضولی باید فسخ عملی معتبر باشه در فسخ عقد. و در روایت محمد ابن قیس مالک اصلی فسخ عملی کرده، رفته جاریهشو گرفته و ورده تو خونه خودش از دست آقای مشتری، این میشه فسخ عملی. این ادعا یدفعها، جناب شیخ میگه دفع میکند این ادعا را، که آقا اون فعلی که فقها تصریح کردن در عقود لازم موجب فسخ عقد میشود، فعلی است که از لوازم مالکیت باشه، مثل وعتی کردن، مثل عتق کردن. اگر بیاد یه همچین عملی مرتکب بشه که از لوازم مالکیته، اینجا دلالت میکنه بر فسخ اون عقد. یعنی من این جاریه رو از ملک طرف مقابل برگردوندم به ملک خودم، حالا آزادش کردم، چون این عمل از لوازم مالکیته. پس این عمل دلالت میکنه بر ارجاع این مبیع از ملک مشتری به ملک خود من، این میشه فسخ عقد. اما عملی که از لوازم مالکیت نباشه، این فسخ عقد محسوب نمیشه. مثل چی؟ که اخذ المبیع، مثل اینکه بره این مبیع رو، این جاریه رو بگیره بیارتش تو خونش، این که از لوازم مالکیت نیست تا فسخ عملی محسوب بشه. اینم جواب حضرت شیخ. یدفعها، دفع میکند اون مدعا را، ان الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبي كالوعت والعتق و نحوهما. اون فعلی که حاصل میشود به سبب اون فعل فسخ عقد، او فعلی است که فعل لوازم ملك مبي باشد، یعنی انجام دادن کاری که از لوازم مالکیت مبیع است، مثل وعتی و عتق و امثال اینها. لا مثل اخذ المبیع، نه مثل گرفتن مبیع، گرفتن مبیع که از لوازم مالکیت نیست. پس بنابراین حالا که اینجور شد، تو روایت محمد ابن قیس حتی فسخ فعلی هم محقق نشده تا بشود اجازه بعد از رد. فسخ فعلی اینه که یه فعلی انجام بده که از لوازم مالکیت باشه، یعنی عتق کنه اون جاریه رو یا وعتی کنه اون جاریه رو، این میشه فسخ فعلی. اما کاری که اون آقای مالک اصلی کرده صرفا اخذ جاریه بوده، رفته جاریه رو گرفته و ورده تو خونش. خب این که از لوازم مالکیت نیست، لذا فسخ فعلی هم محسوب نمیشه. بنابراین اجازه ای که بعدش میده معتبر صحیحه، چون سقرای اجازه بعد از رد نیست، مصداق اجازه بعد از رد نیست، چون رد نکرده در واقع. رد یا به قول است یا به فعل است، اما چه فعلی؟ قولی که ایشون نیورده، اون فعلی هم که برای رد کردن معتبره انجام نداده، یعنی لوازم مالکیت رو انجام نداده. پس بنابراین رد ایشون میشه رد غیر معتبر، اصلا فسخ و رد معتبری صورت نگرفته. بعدم اجازه داده، اجازه صحیحه، اجازه او مصداق اجازه بعد از رد اصلا نیست تا بخواد دلیل بشه بر صحت اجازه بعد از رد. خب این فرمایش جناب شیخ، ما دست حضرت شیخ رو میبوسیم، عرض میکنیم این فرمایش شما رو با کمال معذرت ما نمیتونیم قبول کنیم، این حرف شما درست نیست آقا. چرا؟ چون اولا شما از مدعای اولتون عقب نشینی کردید. مدعای اولتون این بود که رد حتما باید رد قولی باشه، رد عملی کافی نیست. بعد که گفتیم تو عقود لازمه رد عملی کافیه، پس به طریق اولا تو عقد فضولی باید کافی باشه، شما عقب نشینی کردی، گفتی چرا رد عملی هم کافیه اما عملش باید عملی باشد که از لوازم مالکیت باشه. صرف گرفتن جاریه این از لوازم مالکیت نیست، پس این رد عملی محسوب نمیشه. پس شما یه عقب نشینی کردی از مدعای اول. اول گفتی رد عملی کافی نیست، حتما باید رد قولی باشه. بعد گفتی چرا رد عملی کافیه به شرطی که از لوازم مالکیت باشه. اشکال دوم این است که حضرت شیخ، آیا گرفتن مبیع بدون رضایت طرف مقابل، تصرف کردن در مال بدون رضایت شخص مقابل، از لوازم مالکیت نیست؟ اگر از لوازم مالکیت نباشه میشه غصب، این آقا مرتکب غصب شده، یا مالک این جاریه بود که دست جاریه رو گرفت برد خونه خودش، یا مالک این جاریه نبود. اگر مالک جاریه نبود دست جاریه رو گرفت برد خونه خودش، یعنی مالک جاریه آقای مشتری بوده. پس این که بدون رضایت مالک که مشتری باشه دست جاریه رو گرفته برد خونه خودش میشه غصب، میشه غیر مجاز، در حالی که امیرالمومنین به او اجازه دادن این کار رو بکنه، دست جاریه رو بگیره برای خونه خودش. پس در نتیجه گرفتن این جاریه و بردنش به بیت از لوازم مالکیت این شخص نسبت به جاریه بوده که مجاز بوده است. اخذ مبیعی که مجاز است، تصرف در ملک غیر نیست، اون اخذ مبیعیه که در ملک خودش واقع بشه، خودش مالک این جاریه بشه. لذا در این حداقل تو این مورد، تو این روایت، اخذ این مبیع که جاریه باشه از لوازم مالکیته. پس بنابراین فعلی که از لوازم مالکیت هست از این آقا سر زده، می شود فسخ عملی، رد عملی. نمیتونی بگی اینجا رد عملی معتبر نشده حضرت شیخ. بعد که اجازه میدهد میشه اجازه بعد از رد عملی معتبر. امیرالمومنین میفرمان اون اجازه بعد از رد عملی معتبر صحیح است. و شما به چه حکمی میگید این اجازه بعد از رد صحیح نیست؟ به چه حجتی؟ به چه دلیلی؟ و بالجمله فالظاهر هنا و فی جمیع الالتزامات، ظاهر در این بحث یعنی در بحث بیع فضولی و جمیع الالتزامات یعنی سایر مباحث دیگه، عدم الاعتبار بالاجازت الواقع عقیب الفسخ، این است که معتبر نیست اجازه‌ای که واقع بشود پشت سر فسخ، مسبوق به فسخ باشه. فان سلم ظهور الروایت فی خلافهی، اگرم بپذیریم تسلیم شود ظهور روایت در خلاف این فتوا، که بگیم این اجازه معتبر نیست ولی بگیم روایت ظهور داره در این که معتبر هست، اگه تسلیم بشیم، یعنی اولا که تسلیم نیستیم، میگیم روایت ظهور نداره، که خب ما به این حرف جناب شیخ اشکال داریم، چرا روایت به اعلا صوتن داره فریاد میزنه که اجازه بعد از فسخ معتبر رد عملی معتبر صحیح هست. حالا جناب شیخ میفرماد حالا به فرض که ما تسلیم بشیم بگیم اینجا ظهور داره روایت در خلاف فتوای ما، فلیطرح او یعول، باید این ظهور طرح بشه یا تعویل برده بشه، یا باید روایت رو بندازیم کنار یا روایت رو به کنار نندازیم، بیایم روایت رو توجیهش کنیم، تعویلش کنیم. معرضمون اینه حضرت شیخ، وقتی سند روایت صحیحه، وقتی دلالتش تام و تمامه، ظهورش کامله، حجت تمامه، به چه حجتی ما باید این روایت تام الحجیه، تام السند و دلاله رو طرحش کنیم، کنار بندازیم یا تعویلش ببریم؟ اینجا ما حجتی برای طرح و تعویل نداریم، بلکه به نظر میرسد اون چه متعین است اخذ به ظهور این روایت و اون صحت اجازه بعد از رد است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.